والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه للفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
جرت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إن شاء الله مسائل اعتقادية توحید و نبوت و ولادت رو بسیار مختصر یاد گرفتید و انشاءالله همین صراط مستقیم در عقاید را پیروی خواهید فرمود. مسئله مهمتری که در اکثر روایات آمده مبدأ و معاد. مبدأ همون پیدایش خلقت است به وسیله پروردگار و معاد از زمان فوت و مرگ و موت به وجود می آید و اسمش در تعبیرات متکلمین و اعتقادات صحیح و در مسائل اعتقادی نامش معاد است. رضا از سکرات موت که هممون از رسیدن اون لحظه فرار می کنیم که خطاب در همین آیه شریف شده که منه تهی. همه ما از لحظه موت فرار میکنیم. علت این فرار این است که ما حقیقت زندگی رو نفهمیدیم. از باب مقدمه عرض میکنم که ما یه تخیلاتی، یه تفکراتی بر ما القا شده که مشکل ساز شده و این معنا رو در ذهن ما آورده که تولد و مرگ دو مسئله مهم زندگی ما گردیده است. ولی اگر حقیقت رو فکر کنیم از اولی که خدا ما رو خلق کرده تا ابد یه تحولات جزئی ظاهری در زندگی ما پیدا شده و پیدا می شود که اگر با دقت و با توجه به حقیقت فکر کنیم بسیار جزئی است، چه تولدش، چه مرگش و چه بعثش و چه ورود به بهشت و جهنمش. یه انسانی خدا خلق کرده در ابتدا روح بود، در ابتدا یک قوه دراچه بسیار قوی در مقابل روح با عظمت خاندان عصمت خدای تعالی قرارشون داد. همون روح تعلقی به بدن بسیار کوچکی گرفت و دارای یک بدن مادی شد، ولی بسیار کوچک، چون میخواست اهل این جهان شود، اهل این کره شود. عیناً مانند یک کبوتری که شما میخواید در یه محدودهی خارج نشود، یه سنگ کوچکی به پایش میبندید، زیاد راه دور نمیتواند برود. و بعد از اون یک بدنی خدا بهش عنایت کرد، ولی ابتداء شروع این بدن و ورود در این بدن فی ظلمات ثلاث، در یک تاریکی که با سه پرده کاملا نفوذ روشنایی را بسته، در اونجا وارد بدنش کرد و بدن بچه خردسال که و کنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، در ابتدا نه کسی او را میدید، حتی گاهی مادر و پدر هم متوجه نبودند که این بدن به وسیله اسپر و اوون به یک دیگر متصل شدند و دارن تشکیل جنین میدهند. علقه شد، مزقه شد، و کسونن مزقته ادامن، بعد استخوانی داشت و بعد هم به صورت یک انسانی خدا خلقش کرد. باید بیاد در دنیا همه رو یاد بگیرد یا بیادش بیاید و بعد عمل بکند. و وقتی که در دنیا آمد، یک 9 سال یا 15 سال بهش مهلت می‌دهند تا بتواند یه استراحتی بکند، بر خودش مسلط شود. شما دیدید که وقتی یک دانش آموز رو میخوان امتحان کنند، یه مدتی در اتاق انتظار اونو می نشانم که بر اعصابش مسلط شود. در سن 15 سالگی یا 9 سالگی در دختر اونو مکلف می کنند، باید روزی 5 مرتبه به محضر پروردگارت مشرف شوی و با او ملاقات کنی و تعهداتی بدهی، بگویی ایاک نعبد و ایاک نستعین و صراط مستقیم را از پروردگار طلب کنی. و بعد هم یه مدتی در این دنیا و لنبلونکم شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات، به اینها آزمایش شدی. آیا گمان کرده اید ام حسبتم انما خلقناکم عبسا، شما گمان کردید خدا شما رو برای بازی بیهوده خلق کرده، این گمان رو نکنید و بشر صابرین، اونهایی که در مراحل مختلف امتحانات با صبر بردباری شرح صدر وارد مسائل می شوند و خودشون رو در آزمایش قرار می دهند و خودشون رو می شناسند. خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا، خدا مرگ و زندگی رو برای این قرار داده و ایجاد کرده که بدانید کلام یکتون در مسابقه ای که خدا فرمونده فستبق الخیرات، در خوبی ها بر یک دیگر سبقت بگیرید، در مسائل مختلف دنیایی و اخروی کدام یک بهتر عمل میکنید، این امتحانات رو خدا قرار داده و بشر صابری. میان همه اینها اون کسی که صابر است، بردبار است، شرح صدر دارد و بالاخره تسکیل نفس کرده و مقام عبودیت رو رسماً به دست آورده است، این رو بشارت میده. صابرین چه کسانی هستند؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، هر صابری را خدای تعالی قبول نداره. صابر درجه اعلا را که وقتی به اینها یه فشاری میاد، یه مصیبتی وارد میشود، اینها میگویند انا لله، خیلی ساده باش برخورد میکنند، ما ملک خدا هستیم، انا لله و انا الیه راجعون، داریم به طرف خدا میریم. از اون لحظه ای که خدا روح شما رو آفرید تا وقتی که وارد دنیاتون کرد و از وقتی که در این دنیا قرار گرفتید، یه فاصله ای با خدای تعالی پیدا کرده اید. اما و جاءت سکرة الموت بالحق، یه سکراتی در از مرگ، سکرات از همون سکر میاد، سکر به معنای یا در کمال لذت حالت بیهوشی، حالت از خود جدا شدن، حالتی است که انسان غالبا لذت براش داره. سکره به معنای سکر، مشروب میخوره، مثلا مسکرات میخوره برای همون لذت تقریبا رفع ناراحتی. یه حالتی بر انسان مستولی میشه که انسان تقریبا از خود بی خود میشه، این رو میگن سکرات، این رو میگن سکرت الموت. گاهی این بیهوشی منتهی به موت میشه. یه لطفی پروردگار در اولین لحظه ورود به عالم بعد از این عالم دارد که واقعا گاهی انسان تعجب میکنه که خدا چقدر مهربانه. این افرادی که تصادف کردن یا خودشون یا شنیده اونهایی که تصادف میکنن در لحظه اول بیهوش میشن. چرا بیهوش میشن؟ برای اینکه درد رو احساس نکنن، چون اون لحظه اول بسیار دردناکه تا میبرن بیمارستان و در بیمارستان اونجا وقتی بهوش میاد که اطباء مشغول کار شدن و آمپول مخدر زدن، دیگه بعد هم احساس درد اون صورت نمی کنه. این بیهوشی خیلی برای انسان مفید. اگر این بیهوشی وقت تصادف نباشه، انسان با همون درد فوق‌العاده‌ای که بر بدن وارد می شود و روح رو متألم می کند، با همون درد شاید از بین برود، ولی خدا بیهوشش. در اکثر جاها اینطوره. خدای مهربان، خدای عزیز، میخوای از این دنیا منتقل بشی به دنیای دیگر، به جهان دیگر، به عالم دیگر، سخت برات، یه سکرتی بهت، یه بیهوشی بهت، احساس جان کندن نکنی. جان کندن یعنی روح از بدن جدا شدن مشکله، مگر نسبت به افراد معصیتکار یا کفار، اونها رو چرا میخوردی بهشون میچشانه سختی مرگ رو، به الا نسبت به مؤمنین سکرت داره، بیهوشی داره. میبینید که زیاد هم پیش آمده که این خدای عزیز مهربان چه گاهی به وسیله ملک الموت، ملک الموت اسم عزرائیل نیست، حضرت عزرائیل شخصیت بسیار والایی است که در روایات دارد برای چند نفری خودش برای گرفتن روحشون آمده. یکی ظاهرن برای حضرت ابراهیم، یکی برای پیغمبر اکرم بسیار با ادب زدیم که آمد در زد. فاطمه زهرا سوال فرمود که تو چه هستی؟ گفت من عزرائیلم. برای احوال پرسی آمدی یا برای قبض روح؟ عرض کرد برای قبض روح. شما فکر نکنید اون چیزه ما روز خدا رو منبرم میگیم که فاطمه زهرا به سر زد و به سیده زد و ناراحت شد، یک دختر بی صبر بی تحملی در اینجا به خاطر گرگندن شما اون حضرت رو معرفی میکنن. پیغمبر این دنیاش وقتی برای مؤمن زندان باشد، برای پیغمبر اکرم به طریق اولا. حضرت عزرائیل آمد خدمت پیغمبر اکرم، مؤدب نشست. یا رسول الله، بهشت رو این چنین زینت کرده ای و راه رو این چنین از ملائکه پر کرده ای و چه کرده ایم و چه کرده ایم برای تشریفات آمدن شما؟ حضرت فرمود اینها برای پیغمبری که همین جبرئیل میگه در معراج لو دنوت عن ملتن لحترق، من دیگه نمیتونم جو بیام و پیغمبر اکرم جلو میره تا به قول قوسین او ادنا میرسید، این جبرئیل با کمال ادب قبض میکنه. نه این که فکر کنید قبض روح یعنی جان کندن. روح از بدن خودش بیرون میاد و ملک الموت قبض میکنه، یعنی میگیردش. میگیرم نه که تو مشتش بگیره فشارتون بده، را به عنوان راه نما میگیردتون. یه راه نمایی اگر خواستید در یک مملکتی که وارد نیستید بروید و داشته باشید، یه نفر که راه بلده با شما میاد و شما رو میگیره میبره در اونجایی که باید ببره. برای اولیاء خدا از کره زمین تا آسمان چهارم خیلی راهه. آسمان چهارم هست، آسمان پنجم هست. در مدار آسمان چهارم ستارگانی هستند که هر یک ممکن است ما اشتباه کنیم، خودمون رو با نمیگذارن. یه ملک خوش‌صورتی، بسیار پرمحبت، سر سوزنی غضب در او وجود نداره. این قبضتون میکنه، یعنی میگیردتون، به عنوان راه نما جلو میفته. در بین راه اونطوری که بعد از مطالب رو من در کتاب عالم عجیب ارواح نوشتم و تا یادم نرفته، انشاءالله تا وقتی که من این بحث رو، بحث معاد رو ادامه میدم، حتما بخش هایی که مربوط به عالم بعد از این عالمه در کتاب عالم عجیب ارواح مطالعه کنید. خدا حفظ کنه در این چاپ اخیر دانشمند معظم جناب آقای مسعودی روایاتشو نوشتن و مسائلی هم اضافه شده که همین مطالبی که من میخوام عرض کنم البته مشروحش تقریبا اونجا نوشته شده. در اونجا داره که اینها وقتی قبض میشن میرن با آسمان چهارم، یک سره میبردشون. این ما تعیین کرده که بعد شرح خواهم داریم. در حال سکرات موت این سوچ به وجود میاد. گاهی انسان در همون حالت سوچ و سکرات میره اون آدم، گاهی میاد که یه دفعه چشم باز میکنه، این طرف رو نگاه میکنه، میبینه اقوام خویشاوندان نشستن و برای او گریه میکنه. باز میره تو اون عالم، میبیند همه جا خوبی، همه جا سلام، همه جا راحتی، همه جا اقوام و خویشاوندانی که گذشتن. شما اگر خدای نکرده جوان باشید و پدرتون در دنیا زنده باشد و کنارتون نشسته باشد، اون طرف صدها پدر دارید. پدر، پدر بزرگ، پدر بزرگ بزرگ، اونقدر میبینید پدر دارید تا حضرت آدم، اون آخرش میبینید که بقیش دارید، همه پدرانش. اگر این طرف شما فرزندانی دارید، اون طرف هم خود من مادرم فوت کرده بود. شب اول فوتش دیدم یه عده جوان دورش نشستن، گفتم چرا ما رو ترک کردی؟ فرمود که تا حالا با شما 5-6 نفر بودم، چون ایشان 20 تا ظاهرا فرزند داشته، همشون فوت شده، 6 تاشون مونده بود، حالا با اینا هستم. خیلی هم خوش و سرها، نوبتی هم باشه همین. اگر این طرف در دنیا یک امام، اون هم قائم دارید، اونجا 14 معصوم با همین امام در کن طرفه. اگر اینجا یه خونه اجاره‌ای یا یه خونه ملکی یا یک ویلای بسیار وسیع خوب دارید، اونجا و جنت ارض و سماوات و الارض، بهشتی که به وسعت آسمونها و زمینه دارید. اگر اینجا دو ملک مأمور شما هستن که حرکت بیجا یا با جای شما رو بنویسن، اون طرف میلیونها میلیون سر قبرستان رفتید. اگر ببینیم چی بگیم نمیخونیم این جمله رو. ما انشاءالله به شما ملحق میشیم. السلام علی اهل لا اله الا الله و اهل لا اله الا الله تاخیر سوگه الا انشاءالله بکن داه کن بخواید یا نخواید ملحق شید. قرار کنید یا به استقبالش برید فرقی نمیکنه، همه من باید ملحق شید. یه حالت اینطور تکرت، یک حالت لذت بخشی که اختیار در دست انسانه، هم میتونه اون برده. وقتی که یقینی میشه مرگ انسان، چشمش هم باز میشه. گاهی یقینی نیست، گاهی هم بعضی ادعا کردن که ما مردیم و باز بعدی زنده شدیم. چند مورد در بین علما بوده و موارد زیادی هم در بین مردم، حالا حتی خارجی ها این ادعا رو دارن، ولی اون چی که در بین خودمون بوده، مرحوم شیخ طبرسی رحمت الله علیه، ایشان یکی که برگشت و یه جریانی رو من در کتاب عالم عجیب ارواح نوشتم، یک آقای خرمشاهی بود، اون در کتابی من دیدم که این فوت میکنه، بعد از 3 روز باز زنده میشه و بعد به اصطلاح زندگی میکنه. من این تو کتاب عالم عجیب ارواح نوشتم، بعد دیدم ایشون از شیراز نامه ای نوشت برای من که اون شخص منم، اون در جوانی بوده، من الان 90 سالم تو دنیا موندم، جریاناتی از بعد از مردن نوشته بود که اونجا هست، بودن افرادی که مردن و زنده شدن و چیزهایی هم نقل میکنن، ولی از همه راستن و صادقتر اون چیزیست که قرآن داره باید. ما درست به یک قضیه یه مثلا الان بیاد اینجا میگه من 2 روز مردم و زنده شدم، خب بگو چی شد؟ خیلی هم خوشمون میاد، اما این درست نیست. درست میدونید چیه؟ همونی که قرآن از خدایی که خالق مرگ و حیات، از خدایی که خودش همه کارها رو میکنه، بهتر کسی وجود نداره که برای ما اون چه نادیدنیست بیان میکنه، اون چی که بعدن اتفاق میخواد بیفته بیان میکنه. از بنابراین ما از هم دائره قرآن و روایات خارج نمیشیم و جاوت سکرت الموت بالحق، با حق و درستی مسلم موت به معنای جدا شدن روح از بدن، جدا میشه از بدن، جدا میشه و انسان دیگه بدون روح میاد. اینجا در همون حالت سکرات که ظاهرا قبل از موت به وجود میاد، در اون حالت اگر قطعی بشه مرگ انسان، چشمش باز میشه، زیاد دیده شده که افرادی در حال سکرات بودن چیزهایی نقل میکردن. یکی از مراجع تقلید از دار دنیا میرفت، من از کسی که بالای سرش بود پرسیدم در در مرد شما چه دیدید؟ گفت ایشان در همون حالت سکرت موت که بود دیدم گاهی یه مقدار بلند میشه، یه سلامی میکنه، خیلی زیر لبی باز میکنه. گفتم به کی سلام میکنید؟ گفت مگر نمیبینی پیغمبر اکرم آمد، علی ابن ابی طالب آمد، حسن حضرت امام حسن آمد، امام حسین یکی درست بود. گفتم فاطمه زهرا سلام الله علیها نیامد؟ گفت اتفاقا همه اینها رو حضرت زهرا میره بیاردش. شکید معناش ایشان میره پیغمبر اکرم رو برد، حضرت علی ابن ابی طالب رو میره، امام حسن، امام حسین، همه اون ایشان رو برد و خودش دائما بالای سر من. شما رو به خدا قسم از یه چنین حالتی، از یه چنین انتقالی باید ما اون چنان فرار کنیم که خدای تعالی خطاب بکنه که شما ازش فرار میکنید. حضرت ازرائیل آمد خدمت حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم گفت که برای قبض روح من آمدی یا برای احوال پرسی؟ گفت برای قبض روح شما آمده. حضرت ابراهیم شاید هم برای تعلیم به ما این جملات رد و بدل شده. به خدای تعالی بگو که هیچ دوستی جان دوستشو میگیره. حضرت زهیر رفت و برگشت. خدا فرموده بود که آیا هیچ دوستی از ملاقات دوستش میترسه؟ خرمه ها همه چیز رو اشتباه دید. خدا ما نماز رو تکلیف میدونیم، هممون نماز تکلیف، به اصطلاح نماز برای ما امروز یک کار فوق‌العاده سنگینی شد. یک کسی به من میگو اگر میخوای چاق بشی، من خیلی لاغر بودم، اگر میخوای چاق بشی نماز اول وقت بکن. گفتم چه ارتباطی با هم داره؟ گفت اگر نماز آخر وقت بکنی هر وقت یادت میاد که نماز نخوندی ناراحت بشی. زودتر این بار کشیده میرو بکن، زودتر این کار سخت جان کندنی رو بکن. اینجوری شدیم ما. بلا اگر نماز برای ما ملاقات با خدا بود، نماز اگر برای ما انس با پروردگار بود، نماز اقلن به حد یک قدرتمند رو که ملاقات می کنیم، یه پولداری که احتمالاً شاید از پولش چیزی به ما اثری بگذاره ملاقات می کنیم، با یک طبیب حاضری که قطعاً ما رو معالجه میکنه ملاقات میکنیم، این اندازه اگر ملاقات با پروردگار و سخن گفتن با پروردگار و انس با خدا و سخن گفتن او با ما و ما با او ارزش میداشت که اینجوری نبود. انتظار میکشید. از آن گفتم هنوز نه. چهی از آن نگرد؟ آمادگی برای از آن. وقتی که توی مسجد میردید از آن میگن، شما گوش میدید ببینید چی میخواد خدا از این اعلانی که کرده که شما به مسجد آمده اید. از اعلان پروردگار که میگه حی علی الفلاح، عجب فلاح اینجاست؟ اونقدر افلح المؤمنون، ما اینقدر آرزو داشتیم که جز اون مؤمنینی باشیم که رستگار بشیم، اینجاست حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. مکرر دوستان، حتی خود من یادمه یه وقتی یکی از علما رو در خواب دیدم، گفتم بهترین کار که هم به درد دنیا بخوره هم به درد آخرت چیه؟ دنیا همه میخوایم بدونیم چیه. خدا گفته حی علی خیر، خیر عمل یعنی چی؟ بهترین عمل، بهترین عمل رو میخوای کنیم یا نماز؟ حالا آقا ما مشکل داریم، نهار نکردیم و نمیدونم واقعا کافیست. من که توهین میدونم به مقام مقدس پروردگار این بیتوجهی ها. اگر رفته باشید در مغازه این نگویی خود نانوا به شما بگی که آقا سر عدم سر میشه تو حالا نوبتت میشه میای جلو، باز میندازت در، باز نوبتت میشه میای جلو، باز میندازت در. دفعه آخرم اونهای سوخته ای که دیگه مردم نمیخرند اون رو به شما میده، میگه برو. ببینید ما با خدا قیل زیند از صبح تا زور همه کارم بکن، زور نوبت خدا شده. حالا آقا بفرمید ما نهار بخوریم، نمیدونم مشتری داریم مشتریمون جواب بدید. به خدا قسم اگر انسان بفهمد مشتری که آمده یک میلیون تومان الان استفاده بهش میرسه و اگر بگه برو، این یک میلیون از دستش در میره. باشه، خیر عمل اینه. در باره روز جمعه خدای تعالی میگه فکر نکنید روز جمعه حتما نماز جمعه منظوره و شما کنید دنبال تفکیه تو تو پارگاه نماز جمعه هم که واجب نیست. آیون میگن واجب نیست پس نمیش، نه تنها مربوط به جمعه. ازا نوم دیه به صلات من یوم جمعه، روز جمعه خیلی اساسی نمازش. پس او الى ذکر الله، سعی کنید برای ذکر خدا و زر و بی. اون طرف شما میگه این خرید و فروش رو بلکن، خرید و فروش رو بلکن، نگفته اگر استفاده داشت بلکنم یا نه، اگر ضرر داشت بلکنم یا اگر استفاده داشت. ما باید اینطوری باشیم. این نماز شده یک بار سنگینی برای ما، بدم نمی کنیم. صبح میخونیم با زور، زور میخونیم با عصر، عصر میخونیم با مغرب، مغرب میخونیم با عشا. یک کسی میگه روز خیلی خوبه، ما این سال یه دفعه میاد و ما هر گیر و شد دعوانش میکنیم ردش میکنیم، اما این نماز دل نمی. خب وقتی که انسان با چشم تحمید و تکلیف به نماز نگاه کرد اینجوری میشه، اما اگر با چشم ملاقات با پروردگار. من امروز 5 دفعه با خدا ملاقات داشتم، امروز 5 دفعه خدا با من حرف زده. در اون زمانهای قبل زمان شاه ملعون یک کسی گفتن نقل کردن تو بازار خیلی همچین با شخصیت رو بازد اون چه خوشا با من صحبت چی خود درست؟ من گفته پدر اینه به همون پدر سختش هم اتفاق کنه و اصلا توجه شاه به ما خیلی مهمه. به خاک بر سر ما مسلمین ها که نماز رو تکلیف سرسختی میدونیم. سر دور خدا یه برو عقب باز برد نهار خوردیم باز کسی نیم حالا بریم یک استراحتی کنیم، بعد از آخر یک نماز دست به پای شکسته ای که حضرت رسول اکرم یه نفر رو دید نمازش رو تون میکنه، فرمود که اگر با همین حالت مثل کلاقی که پشت به زمین میزنه انقار به زمین از دنیا بره خدا عذابی اقوامش و حضرت صادق علیه السلام جمع کرد. اقوامش همون صادقی که در آیات و روایات زیاد دیدید که بدنشون بر آتش جهنم حرامه، همونها رو نه جمع کرد و فرمود لا تنار و شفاعتنا مستخفن به سرا. شفاعت ما به کسی که نماز رو سباکی بشون همین نهار من مهمتر از نماز رو بگیم. آقایون سفارش میکنم، جدی میخوام ازتون، انشاءالله روز جمعه است متعهد باشید که نمازتون رو در اول وقت و با جماعت تا ممکن است بخوانید و افلت نکنید. اگر اینجور ما با خدا ملاقات بخواییم بکنیم اینقدر مردن اهمیت در ارزش داره، لذت بخشه که حساب نه. خدای تعالی برای امتحان این شخص که در حال احتضاره یا برای اینکه واقعا بهش بگی که تو در چه حدی از اختیار هستی، یه ملکی رو بفرسته که من پیغامی از طرف پروردگاره برای تو دارم. وان پیغام اینه که تا قیامت اگر بخوای توی این دنیا بمونی در یه روایت که روایت شمسی هست و حتی در ضمن دعا هم آمده که خدای تعالی می‌فرماید ما تردد تو فی شیء انا فاعله، من هیچ تردیدی در چیزی که من کننده‌اش بشم ندارم، تا میخوام ایش. اما یه جا هست که اختیار با اون طرفه، درباره اون تردید من تردید یعنی چه رو بگیم؟ از طرفی این باید بیاد پیش ما به ملاقات ما، از طرفی خودش خورده دلبستگی به اقوام و خویشاوندان داره که فراق الاحبه حضرت سجاد صلوات الله علیه و برمید که دوری از دوستان این ناراحتش میکنه مونده بسند. خدا هم در عمل نه در ذات، در عمل تردید داره که چیکار میشه. ملک میپرسید آقا شما تا آخر دنیا میخواید ببینید میشه؟ اما اون برای نگاه کن، نگاه میکنه میبینه باغ است، درخت است، دوستانند و ائمه اطهارند و ملائکه‌اند، ارواح تمام خوبانند. این به تردید می بعد یک گیاهی به همون حالت خیلی آسان یک گیاهی بودن بهش بور میکنه، هم با بو کردن روح از بدنش بیرون میاد بیرون، میگه زود منو از این دنیا نجات بده، منو از اینجا ببر. این معنای سکرات موت. اگر انسان اینجا بدونید ها سهل گناه و معصیت خدایی میکرد، دلبستگی زیادی به دنیا داشت، طلبکار داره، بدهکار داره، نمیدونم زن محبوبش هست، فرزندان محبوبش هستن، نمیدونم زینت های دنیا هست، باغش هست، ویلاش هست، چه هست چه هست؟ نمیتونه دل بکنه، اینجا اون چند با فشار بکنه نشه که به یه نفر گفته بودن میخوایی تو مردم برگردی به دنیا، گفت نه من هنوز ترخی جان کندن در ظاهرم هست، همه اینجوری نیست. اما یکی که آمده است بدهکاری ها رو حضرت رسول اکرم وقتی از مدینه میخواستن بیان برای مکه بدهی ها رو به حضرت علی ابن ابی طالب سپردن. به این آدم امین مثل خودش اینا رو بدی همه وقتش رو چیزی بودن من میرم اینا رو تو بده دو روز بعد از من بیار حالا ما هم همه کارو اون انسان بالاخره گرفتار یه دنیا کاری ممکنه بدهی داشته باشه و یه طلب داشته باشه یه وصیتی میکنه که یک آدم امینی رو میذاره سر کار نه اینکه این بچه‌م بدش میاد کاری که بعد میخواد بشه اونا بدتره فلانی بدش میاد من اون رو ناظر قرار ندم اولا یه مطلبی رو بهتون بگم شاید براتون مفید باشه وصیت هایی که از معصومین علیه الصلاه و السلام شده در مال و منال زیاد نمید وصیت تقوا میشه وصیت کارهای نیک رو میکرده بالاخره این مال و منال رو هر کاری باشه میکنه این دعوایی که تو میخوایی به وجود بیاری بذار خودشون به وجود بیاری وایی هنون پدر و مادر دعوا خدا گور به گورش کنه این چی بیر وصیت خدا لعنت کش کنی من خودم اینو شنیدم که ای اصلا حواسش نبوده که بابا من پسر بزرگترش هستم باید بار بزرگتری رو به ما بده چه بکنه دامادها که حالا از راه رسیده پسره دختر آقا رو در اختیار گرفته باید منتظر این آقا بمیره و ثروتش بیره هر کاری باشه بالاخره میکنه اون چی که اساسی است شما وصیت کنید یعنی بگید که تقوا داشته باشین بچه ها طرفدار خدا باشید بچه های من همیشه عدالت رو رعایت کنید بچه های من اگر اینا رو واقعا خوب بهشون فهموندی اون وقت شما در اموالت هم خوب عمل و اموال رو خدای تعالی تعیین کرد ذکره مثل حمد الانسایین دخترها نی پسرها تمام دخترم نیم حالا به خاطر اینکه شوهرش از خونش بیرون نکنه یه اگه دختر پول نمیکنه اصلا هیچی نمیکنه خرج خوراکش با شوهرشه لباسش با شوهرشه مسکنش با شوهرشه پول برای چیه بده به شوهرش اقل دارم یاد داشته باشه که شوهره از مرگ پدر زن یه استفاده ای کرده باشه واقعا خدا میدونه از این داره بیشتره چه زندگی نکبتباری چه بعد از مرگ چه قبلش امیدواریم ما بتونیم انشاءالله در سال آینده درباره معاش، درباره عالم برزخ، درباره قیامت، درباره بهشت و جهنم به طور خلاصه براتون مسائلی که در صراط مستقیم است حرف بزنیم و انشاءالله خدا به شما هم توفیق توجه به این مطالب رو عنایت کنیم و حقیقت رو از لابلای قرآن و روایات درک کنیم خب این روزها روزهای شادمانی خاندان عصمت و طهارت تولد پیغمبر اکرم تولد امام صادق علیه السلام ایام هم دیگه حالا به مناسبت های شادی است یکی از خوبیش هم اینه که اهل سنت دوازدهم رو تولد میدونم ما هم هفدهم رو و یه هفته این وسط این مانع میشه انسان شادمانی کنه به برای میلاد مسعود حضرت رسول اکرم یک هفته که تمام عالم رو انسان شادمانی کنه ارزش لقد من الله علی المؤمنین منت خدا گذاشته بر مؤمنین چه پیغمبری برای اونها فرستاده واقعا ما این نبود، ما اینی که الان هستیم نبود. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. انشاءالله امیدواریم شب دوشنبه در قم انشاءالله مجلس جشن امین صحبت کردن ها و همین حرف دادن ها و همین صورت های متبسم شما رو انشاءالله ببینیم و در قوم انشاءالله این مجلس خواهد نصر ایش الله هم مدام اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله خدایا روز جمعه خدایا این شادی این ایام ما رو به شادی ظهور حضرت بقیت الله متصل
بفرما
پروردگارا به آبروی رسول اکرم و به آبروی امام عصر خدایا عزیزشون پروردگارا به آبروی خاندان اسمت همه ما رو از یاران خوب حجت ابن الحسن قرار بده خدایا او رو از ما راضی بفرما خدایا به آبروی اون حضرت همه ما رو خدمت گذار اون حضرت قرار بده پروردگارا روز جمعه است در مهمانی امام زمانمون هستیم مهمان اون حضرت مهمان تو هم هست خدایا مهمان رو پیغمبرت فرموده اجر و ذهن و کان کافر مهمان جواب مثبت میدن تا ممکن بشه خدایا همین امروز وسائل ظهور و حجت ابن الحسن رو فراهم بفرما ایمان کامل به ما مرحمت بفرما امراض روحی و شفا و عنایت بفرما مریض های اسلام شفا و مرحمت بفرما انباز من شهدا من امام راحل من قیل رحمت بفرما عاقبت من ختم خیل بفرما
بعجل فی فرجم.